بحث در اثبات کون جامع و انسان کامل از این نقطه شروع شد که واجب علاوه بر اون تجلیات هر شود که در آن وحدت غالبه و تجلیاتی که در آن کثرت غالبه است باید یک تجلی دیگری داشته باشه که جامع باشه. این مبنای استدلال بود برای اثبات کون جامع و انسان کامل. به این بیانی که عرض کردم که تجلیه که در آن وحدت غالبه به تجلیات فوق عقل و تجلیات در مرتبه ذات برمیگرده که تعین اول و اسماء و صفات و اینها باشه و این یک تجلی است که در اینجا وحدت غالبه. از اونجا که عالم پیدا میشه یعنی عوالم عقل و اینها پیدا میشه اونجا تجلی هست اما کثرت غالبه. غیر از این دو باید یک تجلی باشه که نسخه مطابق اصل باشه که در این تجلی وحدت و کثرت به طور متعادل و متوازن ظهور و بروز پیدا بکنه. این تجلی جامع میشه انسان کامل. و برای این که موجودی بتواند تجلی جامع بشه، تجلی که در اون وحدت و کثرت و همه اسما و صفات بروز بکنه و وحدت و کثرت در اون متوازن و متعادل باشه، لازمه که این در نشأه عنصریه باشه، از اون مراتب در قوس نزول عبور کرده باشه و بعد هم از اینجا در یک قوس صعود برگرده به اونجا. این اون وقت میشه نشأه انسانی، کون جامع و انسان کامل. این مبنای استدلالی بود که اینجا پایه اون ریخته شد. بعد به این استدلال اشکالی وارد شد. البته این استدلال ما الان به صورت خیلی مجمل و جمع و جور سلام علیکم ازش عبور کردیم. در بحث های سابق برای این استدلال 4-5 مقدمه ذکر کردیم و تفصیلش را عرض کردیم. اجمال اون استدلال همین بود که تجلی در یک رتبه مرتبه وحدت درش غالبه، در یک مراتب دیگر کثرت، بنابراین تجلی جامعی نیاز داریم. این اساس این استدلال بود با مقدماتی که بحث دادیم و تشریح کردیم. بعد به این استدلال که مشتمل بر 4-5 مقدمه بود گفتیم اشکالاتی وارده. اولین اشکال این بود که این تجلی جامع میتواند همون عقل اول باشه. در عقل اول عرض شود که تجلی میکنه و اونجا هم وحدت هست برای اینکه عالم عقل وحدت حاکمه، هم کثرت برای اینکه صور اشیا در عقل اول اجتماع داره. بنابراین این وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت در همون عقل اول، نه تعین اول و اینها، در عقل اول مصداق پیدا میکنه. مقدمات بحث رو ما قبول داریم که میگه عرض شود که یک تجلی داریم که وحدت در او غالبه و تجلیاتی داریم که در اون کثرت غالبه و نیاز به تجلی داریم که در اون وحدت و کثرت متوازن ظهور پیدا بکنه. تا اینجا ما قبول داریم. اما اینکه بدون انسان این تجلی جامع ما نداریم، این را قبول نداریم. در مصداق میگیم که مصداق اون تجلی جامع که وحدت و کثرت همه اسما و صفات در عین در موجودی که وحدت و کثرت در او متوازنه ظهور پیدا کرده، این رو لازم داریم. اما این انسان نیست، همون عقل اول هست. پس کبرای کلی را میپذیره اما در تشخیص مصداق و بحث صغروی میگه اون نیست، لازم نیست اون، همین عقل اول این نقش را ایفا میکنه. چیزی میخواهید که این جلوه تمام نما بشه، آینه تمام نمای ذات و اسماء و صفات بشه در این توازن وحدت و کثرت، این قبول لازمه. اما کدام از این موجودات این نقش رو ایفا میکنن؟ ما میگیم همون عقل اول این نقش رو ایفا میکنه. این اشکالی بود که وارد شد. از شود که در پاسخ، حالا این اشکال الان جواب نمیده، دقت کردید؟ میخواد جواب نهایی رو الان به این نمیده، چند تا جواب این اشکال داده شده که اون جوابها رو همه نقد میکنه. پس سیر بحث توجه داشته باشید، استدلال رو دیم پایش ریختیم. بعد اولین اشکال اینه که عقل اول همین نقش رو داره، این حاصل این اشکال اینه. حالا چند جواب داده شده که نه عقل اول نمیتونه اینجور باشه، این جواب ها رو باز همشون مناقشه میکنه ایشون. اولین جوابی که داده شده اینجا که از اینجا الان میخوایم شروع بکنیم، جوابی که به این اشکال داده شده، من برای اینکه خوب تو ذهن بمونه در این سیر بحث اینو می‌نویسم. ببین ما استدلال بر از شود که تجلی جامع در انسان کامل، این استدلال رو آوردیم با چند مقدمه. این استدلال مورد عرض شود که مناقشاتی قرار گرفته که همینجور بعد میگیم. اولین مناقشش اینه که عقل اول همین نقش رو داره، عقل اول برای تجلی جامع کافیست، این اشکال اوله. اشکالات دیگری هم داریم که انشاءالله بعد خواهیم گفت. این اشکال پاسخ داده میشه، پاسخ داده میشه به چند پاسخ که یک پاسخش این پاسخ داده میشه که الان میگیم. این پاسخ مناقشه میشه، میگیم نه این نمیشه این اشکال رو دفع بکنید و همینجور ادامه بحثه. الان بحث امروز ما در واقع پاسخیست برای این اشکال و مناقشه در این پاسخه. پاسخی که به این اشکال داده شده مطلبیست که از شیخ در فتوحات نقل شده. اون مطلب را میگیرن به عنوان یک عرض شود که پاسخ در اینجا ازش استفاده میکنن. مطلبی که شیخ گفته است این است که، مطلبی که شیخ اکبر ابن عربی گفته است این است که تجلی عرض شود که تجلی شی یا رؤیت شی نفسه، این که شی بیاد خودش رو ببینه، این دو نوع می شود تصویر بشه. یک باره که کسی خودش بدون واسطه خود را می بیند، یک بار اینه که خودش را در آینه‌ای تماشا میکنه. این دوتا خب با هم تفاوت داره. خود ما به همینطوریم، یک باره که به خودمون توجه داریم، مثلا نگاهی به اعضامون میکنیم، جوارحمون میکنیم، این یه نوع رؤیته. یک نوع تماشای خود در آینه است. و عرض شود که اون رؤیت شی خودش را به نفسه، نمیتوانیم جای رؤیت شی فی المرآت بگذاریم. این هم خودش یک کمالی است، یک چیزی است که در موجود کامل نیاز به این رؤیت و تجلی در مرآت هم هست. و همین تجلی در مرآت میاد یک ویژگی هایی در مرآت که میاد این قابل که مرآت باشه به اون ظاهر اون ویژگی ها رو عنایت میکنه. یعنی همین که ببینید، خیلی مثال واضحی داره، من اینجور که هستم این شکل و قیافه یه ویژگی هایی داره، ولی همین وقتی که در آینه جلوه میکنه، ضمن این که این همانه و ظهور همینه، اما در این حال همین که رفت تو آینه، ویژگی این آینه یک خصوصیتی میده به این ظاهر، نه به خود ذاتا، به این ظهور. این ظهور یه ظهور تازه ایست، یه ظهور فی نفسه هست، یه ظهور لغیره هست. همین که اومد ظهور لغیره شد، این غیر به که صورت که این امر قابل است، به این صورت مقبول، به این ظاهر که مقبوله، یک لونی میبخشد، او را متلون به لون خاصی میکنه. نمونه شو همین اسلام نکنم، آینه هاییست که میبینید، ولذا اختلاف آینه ها که آینه محدب باشه، مقعر باشه، نمیدونم ویژگی های متفاوتی که میتونه آینه ها داشته باشه، این موجه میشه که ظهور آدم فرق بکنه. یعنی همینجا میشه در 10 آینه تجلی کرد. چون این 10 آینه از لحاظ محدب و مقعر و شفافیت و صیقلیت و امثال اینها درجات داره، متفاوته. این تفاوت این آینه ها در این صور ظاهر شده و جلوه ها هم تأثیر میگذاره. و عرض شود که این نکته بسیار مهمیه که در فتوحات آمده. حالا اون وقت این نکته‌ای که در همین آینه های عادی هم میشه بیان کرد، در اون تجلیات حقیقی هم همینطوره. وقتی که ذات برای خودش ظهور داره، این یک خصوصیت هایی داره. وقتی که این ظهور میکنه در مرآت ها و مجالی، یعنی در اون اعیان ثابته، اون وقت به تلون و رنگارنگی این آینه ها و قوابل و اعیان ثابته که قابل هستن، این ظهورات متعدد و متفاوت پیدا میشه. و این خودش یک لطف دیگری داره که در اون نیست. و عرض شود که از این جهته که یک ظهور ذاتی داریم که در اونجا مرآت خودشه، رائی و مرآت و مرئی و اینا همه یکیست، اما یه ظهور در مرآت متمیزه داریم، مرآتی که جداست. این یک ظهور رو یک ظهور جدیدی میکنه و بهش یک امتیاز خاصی میبخشه. این نکته ایست که مرحوم شیخ در فتوحات داره و در فصوص داره، در فصوص داره و ایشون این رو نقل کردن در فصل آدمی که فصل اول فصوصه، این مطلب آمده. خب مطلب خیلی هم قشنگیه. چه استفاده میخواد از این مطلب بکنه برای مناقشهی در اون که گفت، مناقشهی که در اصطلاح شد این بود که عقل اول کافیست برای این که بگیم همه چیز در او جلوه کرده، همه اسماء و صفات و ظهور وحدت و کثرت هم متوازنه. از این میخواد یک استفاده بکنه که تو در اون پاسخی به این اشکال بده، به که این ظهور در مرآت متمیز از شود که با عقل اول حاصل نمیشه، چون عقل تمایز و تمیزی نداره. توجه کردید؟ باید بیاد در یه موجود و مرآتی که متمیز باشه، چون ظهور در مرآت متمایز و جدا این ویژگی رو داره. عقل اول جدا نیست، چون جدا نیست این ویژگی درش نیست، ولذا باید بیاد در یه جای دیگری که همین انسان کامله. اینجور خواستن جواب بدن از این. عرض شود که این جواب و پاسخ به این اشکال که اینجا آمده، این مورد مناقشه قرار گرفته از سوی عرض شود که ابن ترکه در اینجا، به این که مقصود از این رؤیت یا ادراک، وقتی میگه که خودش رو در آینه ببیند و ادراک بکنه، چیه؟ اگر من این که ذات میاد در آینه خودش رو ادراک میکنه، در اون مرآت ادراک میکنه، یا مقصود ادراک عقلیست یا ادراک جزئی و حسیست. عرض شود که اگر ادراک عقلی باشه، اگر مقصود ادراک عقلی و رؤیت عقلی باشه، این در عقل اول متصوره. عقل اولم به نحوی متمیز از اون عوالم بالاتر، از اون تجلیات بالاتر، و عرض شود که و میتواند ذات در اونجا خودش رو ادراک بکنه به ادراک عقلی، اگر ادراک کرد. اگرم مقصود ادراک جزئی و حسی و اینها باشه، که اصلا در اونجا معقول نیست، اون معقول نیست و روشنم هست. بنابراین عرض شود که نکته‌ای که میخواد برای اینجا برش تأکید بکنه اینه، یعنی سیر بحث اینه که استدلال بر انسان کامل را آوردیم. اولین اشکال و عرض شود که این اشکال اول اینه که این تجلی جامع میتونه عقل اول باشه، دیگه نیازی به انسان نیست. پاسخی که به این داده شده این است که عرض شود که ظهور در مرآت متمیز و رؤیت در مرآت متمیز، این عرض شود که یک ویژگی داره که باید محقق بشه. ظهور در مرآت متمیز و رؤیت ذات خود را در آینه مستقل، آینه‌ای که از او جدا باشه، این ضرورت داره. و در عقل عرض شود که این رؤیه عقل متصل به عوالم غیبی است، این تمایز و تمیز وجود نداره. اینم مناقشه بعد اینو جواب میده، میگه که نه، اگر اینجا مقصود ادراک عقلی است، یا ادراک سام نکنم، ادراک و رؤیت عقلیه مقصوده، میگه مقصود اینه یا اونه، و رؤیت عقلیه یا ادراک و رؤیت حسیه. اگر بخواد ذات خودش رو به رؤیت عقلیه و ادراک عقلی درک بکنه در یک ظاهر، در آینه ای، در همون عقل کافی است، چون عقل یک موجود به نحوی متمیزه. فرض اینه که بحث ما در تعین اول یا اون اسماء و صفات نیست، آمدیم اونجایی که تمیزی پیدا شده که عقله، ولذا در اون ادراک عقلی متصوره. اما اگر ادراک حسی شما بخواد بگید در آینه ای داشته باشه، که اصلا ادراک حسی در ذات واجب و در مورد عرض شود که واجب متصور نیست، کاری که ادراک جزئی و حسی تابع چیه؟ تابع اون ابزار و آلات و حس و باصره و امثال این هاست، که اینا دیگه اصلا اونجا معنا نداره، که البته کسی قاعدتا این رو نمیگه، همون ادراک عقلی میگن. و ادراک عقلی هم در اونجا واقعا عالم عقل اینجور نیست که مثل تعین اول و اسماء و صفات باشه، به نحوی متمیزه. همین که شد متمیز میشه این مرآت، و تجلی در اون مرآت میتواند انجام بگیره و اون تجلی میتونه وحدت در این کثرت باشه و دیگه نیازی به انسان نیست. یعنی این مناقشه میخواد بگه که اون اشکال سر جای خودش باقی، که عقل اول میتواند اون مرآتی باشد که ذات خودش را در او ببیند، در او ظهور پیدا بکنه، متأ دیدن و ظهور و ادراک عقلی، و این ظهور هم طوری باشه که وحدت و کثرت هم در او متوازنه و مانعی هم در پیش نیست، برای اینکه یک ظهور کاملی باشه، ظهور جامع باشه. خب ببینید، در به هر حال این تمیز یه سلسله مراتبی داره. در تعین اول هیچی نمیشه از تمیز گفت جز با یک اعتبار بسیار رقیق، اما وقتی به عقل میرسه دیگه به هر حال تمیز به نحوی معنا داره. البته این تمیز ها هیچ کدوم به معنایی نیست که اون لابشرط مقسمی در بپذیر بشه و بگیم وجودی در اینجاست مستقل و موجودی است و اینا، به همون معنایی که سابق میگفتیم دیگه. قال و ماقیل، پس سیر بحث رو من بار دیگه روی این تخته نشون میدم. استدلالی که چند مقدمه داشت اقامه شد برای اینکه تجلی جامع لازمه و تجلی جامع هم انسان کامله. اشکالاتی این وارده، اولین اشکال اینه که این تجلی جامع لازمه کبرویت، اما به لحاظ اما من ناحیت صغرویه لازم نیست انسان کامل بشه، اما عقل اول خودش تجلی جامعه. این اشکال به اون استدلاله. این اشکال حالا چند جواب داده که همین جوابها رو میخواد رفع بکنه، نظیر همون ابتدای این کتاب بود که اول وقتی میخواد وحدت لابشرط مقسمی رو اثبات بکنه دلیل خودش رو میآورد، بعد میگفت این دلیل جواب داده شده، از این جواب جواب میداد، میگفت نه این جوابش نیست، ببخشید دلیل رو می آورد، بعد اشکال میکرد. اون اشکال چند شکل میخواست رفع بشه، جلوش رو میگیره، میگفت نه با اینا اشکال رفع نمیشه. خوب اشکال به حرف خودش رو تقویت و تثبیت و ترسیخ میکرد تا طی چندین صفحه، در نهایت اون وقت میگفت بله ما همه این جوابها رو نسبت به اشکال دادیم و گفتیم اشکال درسته، اما نه یه نکته در کاره که این اشکال رو رفع میکنیم. این دیگه برای اینکه خوب مطلب رو تثبیت و تقریر بکنه این سیر تو در تو رو انجام میده. و ماقیل، حالا این ماقیل در واقع همین اشکالی است که پاسخ یک، این پاسخه. و ماقیل که رؤیت الشیء نفسه به نفسه ماهی مثل رؤیته نفسه فی امر آخر یکون له کالمرآت، دیدن شیء خودش را به ذاته مثل دیدن خودش در امر دیگری که مانند آینه است نیست. این دوتا دیدن یا دوتا ظهور فرق میکنه. اینکه شیء خودش رو ببینه همینجور با اینکه خودش رو در این آینه ببینه فرق میکنه. فانه یظهر له نفس یظهر له نفسه فی صورتن، ظاهر میشه برای خودش خود او در یک صورتی که در یک آینه و در یک صورتی که یعطیها المحل المنظور فی، که میبخشد به این عرض شود که فی صورت یعطیها المحل المنظور فی من مالم یکن یظهر له من غیر وجود هذا المحل، که میبخشد به این شی. اینجا شی که میگیم به لحاظ ذاته، مؤنث آورده به لحاظ ذات، که می اعطا میکنه به این ذات. چی اعطا میکنه؟ کی اعطا میکنه؟ اون محل منظور فی یعنی اون آینه، اعطا میکنه به ذات از اون چیزهایی که من مالم یکن یظهر له من غیر وجود هذا المحل، از اون نوع ظهوری که برای او پیدا نمیشد از غیر این محل. ولا تجلیه لا، و تجلی که در او پیدا نمیشد از غیر این محل، یعنی به این آینه به او رنگی از جدید از ظهور میده. و لذاست که خصوصیت های آینه هم در ظهور انسان در آینه های مختلف اثر میگذاره. اون ظهوری که شی برای خودش بی ذات خودش داره غیر از ظهوری است که در آینه میکنه. چرا؟ برای اینکه آینه که مرآت باشه یعطی به این ذات چیزی که لم یکن یظهر له من غیر وجود هذا المحل، یعنی یه ظهور جدیدی به او میده. خب این ظهور جدید که میده، این در عقل نمیشه. حالا باید این مقدمه برش اضافه کنم، این در عقل نمیشه، در عقل اول نمیشه، برای اینکه اونجا اصلا تمایزی نیست، آینه متمیزی نیست، باید بیاد تون عوالم پایین تر که تمیز حاصل بشه. این مقدمه‌ای که با اون میشه پاسخ این اشکال، این نکته است که این نوع ظهور در مرآت باید بیاد تو عوالم پایین تر در عالم عقل میشه. این ایشون میفهمن ففیه نظران، این پاسخ از اشکال مناقشه داره و قابل جواب هست. به این که لو ارید به رؤیه ها هنا الادراک المنصوب الى البصیره، اگر مقصود دون از ظهور و ادراک خودش در آینه ادراک بصیرتی باشه که ادراک عقلی است، فالامر الذي يسيح ان يكون مرآتا لرؤيه نفسه فيه هو العقل الاول من جمله معلولاته، اونی که میتواند مرآتی باشه برای اینکه او خودش را در اون مرآت ببیند. دیدن اینجا منظور ادراک عقلی است، این همون عقل اوله که از جمله معلولات واجبه، یعنی همون عقل اول میتونه مرآتی باشه که او با ادراک عقلی در اینجا خودش رو درک بکنه. اما اگر اورید به این رؤیت و ادراک، ادراک منسوب به باصره یعنی ادراک جزئی حسی، این باشه فمن البین که واجب لذات جزئی نیست. چرا؟ برای اینکه هر جزئی باید ممکن لذات باشه، چگونه میشه نباشه؟ در حالی که کل مرئین به ذات به رؤیت الباصره، هر چیزی که به ذات به رؤیت باصره میاد باید عرض جسمانی باشه. و هرچی که مرئیه بلعرض به رؤیت الباصر است، اونم مادیست، حالا جسم باشه یا جسمانی. اون مرئیه به ذات یعنی اون مباشر و مستقیم عرضه، همه رنگ هاست. مرئی بلعرض میشه خود اون جسم، چون میدونید ما جسم به عنوان جوهر به چشم ما نمیاد دیگه، جواهر که با چشم حس نمیشه، حس ما اعراض رو میبینه. اون وقت این اعراض مرئی به ذات و مستقیمه. اون جسم یا جسمانی که مثلا نفس و اینها باشه، اون میشه مرئی بلعرض. این کلمه بذات و بلعرضی که اینجا آمده، این غیر از بذات و بلعرضی است که در فلسفه خوندید. در فلسفه مرئی بذات اون صورتی است که در عقل و نفس مرتقسم میشه، و مرئی بلعرض خود اون رنگ و اون چیزهای خارجی است. اینجا نه، کار به اون صورت مرتسمه نداره، میگه تو همون عالم خارج مرئی بذات، یعنی مباشری، اونی که اولا ما رو حس ما به او تعلق میگیره، این بذاته. بلعرض یعنی اون جوهری که این عرض به او متقومه، این مقصوده، این اصطلاح به اون اصطلاح نباید خلط بشه. چگونه اینجور نباشه در حالی که هر مرئی بذات به واسطه دیدن باصره، این عرض جسمانیست، عرضه، همون رنگ هاست. و هرچی که مرئی بلعرض به رؤیت الباصره است، اون مادیه، حالا جسمن کان او جسمانیان، خود جسم باشه که یک عرض جوهر مادی است، یا جسمانی باشه مثل نفوس و اینها که به نحوی جسمانی هست، جسم نیستن ولی تعلقی با جسم داره، یا خود هیولا و اینها که جسمانی است. اقول هازا اشارتون الى ما ذکره الشیخ محی الدین قدس سره فی فصوص الحکم، که همون فصل آدمی، فصل اول در فصل آدمی است، ایماءن به دفع شبهت المذکوره، در حالی که اشاره داره به دفع این شبهی که اینجا ذکر شده، یعنی برای پاسخ از این که عقل اول میتونه تجلی جامع باشه، ایشون اینو داره در فصوص داره جواب اون رو میده، که ما میخوایم ببینیم این جواب فصوص درسته یا درست نیست. و هوه اون چی که شیخ ذکرده این است که رؤیت شی نفسه به نفسه بدون تمیز المظهر من الظاهر، مظهر من الظاهر و استقلالهی به ظهور احکامه الخاصه بهی، ماهی مثل رؤیتهی نفسه فی امر آخر یکون متمیزن. رؤیت شی برای خودش، ظهور شی برای خودش بدون اینکه مظهر از ظاهر جدا بشه و استقلال پیدا بکنه، مظهر به اینکه احکام خاصه به مظهر ظهور پیدا بکنه، این رؤیتی که مظهر و ظاهری نیست، همون رؤیت در ذاته، این ماهی مثل رؤیت شی خودش را در مظهری که مستقل از اوست، فی امر آخر یعنی در مظهری که متمیز است در عالم وجود عیناً و حسن به واسطه ظهور احکام این مظهر، چون احکامش ظاهر شده اومده جدا شده از ظاهر. کلمرآت فانه یظهر له نفسه فی صورت، در باب مرآت اینه که ظاهر میشه برای اون شی خودش در صورتی که، یعنی همون مرآتی که یعطی ها المحل للمنظور فی، که اعطا میکنه به اون ذات محل منظور فی، یعنی آینه، محل منظور فی یعنی آینه، چی از اون قبیل چیزهایی که لم یکن یظهر له من غیر وجود هذا المحل، که ظاهر نمیشد برای او از غیر این وجود این محل، یعنی یه چیزایی تو این ظاهره در آینه پیدا میشه که این ظهور قبلا در ذات نیست. و ذالک لان القابل له تاثیر، علتش اینه که قابل یعنی اون اعیان ثابته که اینجا قابل اونها هستن، خود اونها تأثیری در ظاهر داره، آینه در ظهور و ظاهر تأثیر داره. این همون مثال عادی که شما اون صورتی دون که تو این آینه آمده غیر از اون صورتی که فی ذاته داری، شاهدش هم اینه که این آینه ها فرق میکنه، صورتهای شما متفاوت میشه، معلوم میشه همه این ظهورها و صورتها غیر از اون ظهور و شیفی نفسه. و ذالک لان القابل، برای اینکه قابل در اینجا همون مرآته، برای اون قابل لهو، برای قابل تأثیریست در ظاهر که مقبوله، به ظاهر فی در اونی که ظاهره در این قابل میشه. چگونه این قابل مؤثره در اون میشه؟ چون قابل همیشه اونی که به ذهن ما میاد اینه که قابل میپذیره، تأثیر پذیره. اینجا میخوایم بگیم که قابل ضمن این که داره تأثیر میپذیره، متقابلا داره تأثیر هم میگذاره. به چه شکلی تأثیر میذاره در ظاهر؟ خیلی عجیبه که قابل در فاعل، مظهر در ظاهر، مرآت در ذصوره داره تأثیر میگذاره، که این عجیبه. به این که به اعطائهی ایاهو صورتهو، به این که ضمیر اعطایی برمیگرده به قابل، ضمیر ایاهو برمیگرده به ظاهر، به این که میبخشد قابل ظاهر را، قابل به ظاهر میده چی؟ صورت خودش که ظهر لها، اون صورتی که ظاهر شده برای این عرض شود که این بله ظاهر شده برای اون ذات، صورتی که ظاهر شده برای اون عرض شود که صورتی که ظاهر شده برای اون ذات، صورتی که برای اون ذات ظاهر شده که در واقع مقبوله. فإنها به خصوصیتها متفرعتون علی تأثیر متولد منه، اون ذات با خصوصیت خودش متفرع است بر تأثیری که متولد از خودش شده. یعنی این چیزی که از خودش پیدا شده میاد در خود او، در او تأثیر میگذاره. تأثیری که از او متولد شده، این میاد مؤثر در او میشه و این میشه متفرع بر او، کما اشاره الی. البته اینجا نمیخوام بگیم خود ذات داره متأثر میشه، دو اون ظهور ذات داره متأثر از این قابل میشه، ظهور او نه خودش. کما اشاره الیه رئیس الموحدین حسین ابن منصور حلاج فی قوله، در جمله ای داره که میگه از شبت که ولدت امی اباها، ولدت امی اباها، این همونی که در مورد از شبت که ام و ابیها در مورد از زهرا داریم، حالا اینجا هم همین جوریه، میگه مادر من پدر خودش را متولد کرد. انظام من عجباتی، این از شگفتی های خلقت است که مادر پدر را تولید میکنه، در حالی که مادر قابله. مادر در واقع اینجا منظور همون مرائی و عرض شود که عیان ثابت است. پدر یعنی اون ظهوراته که عرض شود که در این مرائی ظهور پیدا میکنه. ام قابله و اب ظاهره. این عرض شود که خب حالا شیخ میگه که این پاسخ شیخ به اون اشکال اینه که میگه شما گفتید عقل اول میتواند چیز جامع باشه، ما میگیم نه، این ظهور در آینه مستقل لازمه و متمیز، که عقل نمیتونه اون آینه متمیز باشه. عقل اول، عقل اول در هر حال مال عالم عقله که در او وحدت غالبه، و ظهور در او ظهور در یک مرآت مستقلی نیست. اون وقت ثم اورد علیه المصنف، مصنف داره جواب میده، مناقشه میکنه در این پاسخ، به این که این اورد علیه المصنف تشریح همون ففی نظرونه، که لو اورید به رؤیت فی، اگر مقصود از رؤیت در این کلام شیخ ادراک منصوب به بصیرت یعنی ادراک عقلی باشه، خب ما میگیم همه عقل اول آینه متمایزی است و این ادراک عقلی در اونجا متصوره. فالامر الذی یسهو ان یکون مرآتن لرؤیتی فی، اونی که میتونه مرآت باشه برای اینکه ظاهر در اون مرآت خودش رو ببینه، اما عقل اوله. خب میگه عقل اول که متمیز نیست، میگه چرا؟ لتمیزی فی الوجود و استقلاله. عقل اول اصلا عالم عقل که رسید، یعنی از اسماء و صفات و تعینات ذاتی اومدید بیرون، یه تمیز اینجا پیدا شد. ضرورت کونی من معلولاته، برای اینکه عقل از معلولات اون ذاته. از شبت که وقت ساسی به تعین الامکانی و فرض اینه که عقل اول یک ممکنه، به خلاف اون تعین اول و اسماء و صفات که اونو تعین امکانی ندارن. اگر این مقصود باشه، این میگیم این جدایی درسته و اون ظهورم اینجا در عقل اول ممکنه، پس دیگه نیازی به انسان نداریم. این لو اوریده بها میگه که اما اگر اراده بکنی به اون رؤیت ادراک بصری، نه بصیرتی، ادراک منصوب باصره که ادراک جزئی باشه، فمن البین که واجب لذاته لایکون جزئیان. اگر بخواد از سبب که رؤیت واجب رؤیت حسی و ظاهری در یه جایی پیدا بکنه، اگر رؤیت عقلی بگید که در عقل اول هم میشه چون متمیزه، اگر بگید نه باید رؤیت ظاهری و حسی در یک مرآتی پیدا بکنه، ظهور حسی باید در مرآتی پیدا بکنه، اون وقت ظهور حسی دیگه در عقل اول نمیشه دیگه. میگه نه اینم قطعا منظور نیست. دقت میکنید نکته ظریف قضیه این است که پاسخ که میخواد بده میگه که ظهور در مرآت اگر منظور ظهور عقلی باشه که در عالم عقل متصوره، عقلم جداست، مرآت جداست، اگر ظهور حسی منظورت باشه که اون وقتی که تو عقل نمیشه باید بیا در انسان، اینا میگه اصلا ظهور حسی در انسان در خداوند اصلا معنا نداره. فمن البین اون حالا اونو خیلی مهم نیست، اگر که خیالی هم بگید ابن علی، نه نه نه
ما در قبول میکنیم که حق میتونه کار عموم جامعه رو انجام بده، از دست دیگه که شما این شده که حق متمیز نیست، ادراک خیالی متمیز نیست، میتونیم اونجا خدا رو رویت کنیم به ادراک خیالی؟
نه
لازم ماده بودنشه
ابن علی، ادراک خیالی هم میشه، درسته؟ ادراک خیالی هم میشه. ما میگیم که دیگه اونجا این که فرق نمیکنه، عقلی و خیالی اونجا میشه و بنابراین اشکال وارد نیست. این داری تایید اشکال میکنید. اما اگه ادراک حسی بگید اون وقت دیگه اونجا نمیشه. بعد اینم که میگه اصلا مقصود نیست ادراک حسی، این چیزی رو تخریب نمیکنه، تایید میکنه. فمن البین که واجب لذاتی جزئی نیست، لما عرفت که کل ما هو معروض لتشخص و تعین الذين به ما یسیر و شی جزئیان، هر چی که معروض تشخص و تعینی باشه که به واسطه اینها یک چیزی جزئی حسی میشه، این باید از ممکنات باشه و کیف لا، در حالی که هر مرئی به قوه باصره خالی از این نیست که ادراک قوه باصره نسبت به اون مرئی یا اول و به ذات در خود اون الوان و اعراض یا ثانیا و بالعرضه، و هر مرئی به ذات به رؤیت الباصره، مرئی به ذات باید عرض جسمانی باشه چون اعراض مرئی به ذاته، یعنی چشم ما به عرض تعلق میگیره، دید ما. و ذالکه علت چه اینه که حالا رؤیت تو اسفار مفصل آمده در طبیعیات، قدیم میگفتن که دیدن به دو تئوری در طبیعیات قدیم بوده، یک تئوری بوده که از چشم یک از موادی یا مواد ریزی به عنوان شعاع میاد بیرون، چشم ما بر اون موادی که از چشم میاد بیرون به صورت یک مخروط هم هست، مخروط معکوس که رأس مخروط در چشم اون قاعدش میاد اون طرف، این مخروط شعاع به شکل مخروطی میاد بیرون، بر بیرون میتابه میشه دیدن. یک چیز دیگه این بوده که نظریه معکوسی بوده، میگفته که نه از چشم چیزی به بیرون نمیتابد بلکه انطباع هست، از بیرون چیزی بر چشم میتابد. این دو تئوری بوده که در طبیعیات قدیم بوده و از شبت که ملا صدر اون وقت در اسفار گفته که هیچ کدومش درست نیست، اصلا ادراک احساس خودش یک امر عقلی است، مربوط به عقله، که همون که همه اشکال کردن که جناب ملا صدرا اونی که در طبیعیات بحث میشه جای خودش باید ببینیم که بالاخره چه رابطه فیزیکی و فیزیولوژیکی، چه ویژگی فیزیولوژیکی باصره ما داره و چه رابطه فیزیکی بین چشم ما و خارج برقرار میشه. خب یکی از اون دو نظریه بوده، ممکنه علم جدید یه چیز دیگه‌ای بگه. اونی که شما میگفتید که احساس اصلا کار اینا احساس نیست، اینا حس نیست، این یه رابطه فیزیکی است که بین دو چیز برقرار میشه، این مؤده، اون احساس واقعی کار عقله، عاقله است، کار نفسه، که امر مجرده. اون با این اصلا در یک سطح نیست که شما بگید یک نظر خروج شعاعه، یک نظر انتباه، یک نظر هم اینه که عقل اصلا احساس نفس مجرده. میگم نه، این یه بحث فیزیکیست، در جای خودش معرکه نزاع فیزیکیست و پیشرفت علم و فیزیولوژی و رنگشناسی و اینا همه روی این تأثیر داره که حالا تو این چیزای جدید تغییر میکنه خیلی از این بحث ها. اون بحث شما هم در یه فاز بالاتری است که بحث فلسفی، بحث شناخت و معرفته و بحث اپیستمولوژیک و فلسفی و اینها. چرا؟ برای اینکه رؤیت یا به خاطر خروج اشعه است از این طرف، یا به خاطر انتباع، یعنی ورود چیزی از اونجا به سمت چشمه. و اشعه انما تنتهی الی السطوح الملونه، اشعه اگر باشه به سطح رنگارنگ تعلق میگیره، یعنی به جوهر تعلق میگیره، یعنی سطح و عرض تعلق میگیره. اگر کما اینکه انتباع هم لایکون الا من شأنها، انتباع هم نیست مگر از شأن همین سطوح ملونه، یعنی از همین ظواهره که چیزی عرضی بیاد چشم ما میاد. این که نسبت به مرئی بذات. اما کل ما هو بمرئیون بالعرض به رؤیت الباصره، اونم مادیه که حالا جسم طبیعی باشه یا جسمانی باشه که مثلا نفس و اینها باشه، یعنی اون جواهرم با واسطه ما میبینیم ولی بازم مادیه. خب هر یک از اینا بگی در عالم در مورد خدا اینا مطرح نیست. خب حالا از اینجا و لکن ها هنا محل و بحثن، تا اینجا در متن بود، لکن ها هنا محل و بحثن وارد یک نکته بسیار دقیق و مهم میشه که این حالا من توضیح میدم. ببینید، ما گفتیم که عقل اول اشکال شد که عقل اول میتونه تجلی جامعه باشه. محی الدین آمد با استفاده از کلام محی الدین، گفتیم میشه این اشکال رو جواب داد به اینکه ظهور در ذات غیر از ظهور در مرآت، و علاوه بر ظهور در ذات با در مرآت متمیزه ای هم ظهور پیدا بکنه. خب ما میگفتیم این ظهور آیا ظهور عقلی یا ادراک عقلیه یا حسیه. عقلی رو میگفتیم که میشود، درسته و در همه عقل اول هم معقوله. این حسی میگفتیم نمیشود، مصنف گفت نمیشه و این گویا امر دیگه قطعی و مسلمه. میخواد بگه نه، این اول کلامه. واجب هم ظهور در عقلی داره، در مرائی عقلی، در همین عالم حس هم ظهور داره. اصلا ما وقتی که میبینیم این را و اون را و اون را، یعنی ظهور واجب در مرتبه حسیه. تجلیات حسی هم تجلیات واجبش فرق نمی کنه، تجلیات حسی هم تجلیات واجبه. اصلا هر ظهوری در هر جای عالم باشه، یعنی ظهور ذات، ظهور ذات، ظهور واجب. بنابراین کی گفته که واجب نمی تواند تجلی حسی و جسمی داشته باشه؟ ولی ذات که اصلا حقیقتش اینه که ما هرچی می بینیم داریم ظهورات واجب رو می بینیم، همون تجلی واجبه. این که شما گفتید تجلی حسی و ظهور حسی در واجب اصلا متصور نیست، این اول کلامه، نه متصوره. این دیگه حالا تا یکی دو صفحه همینجور به عبارتهای مختلف همین رو پی میگیرن که نه، اصلا ما میگیم که هم ادراک عقلی میشود و همون در عقل اوله، ادراک های حسی هم میشود در مراتب دیگه، همش هم به واجب منتسبه و هیچ مانعی هم نداره. بله بله، اصلا همه تجلی اوست، جدایی از اون ما نداریم که بگیم این تجلی حسی برای او درست نیست یا رؤیت واجب به نحو حسی ممکن نیست. این مرزبندیه که تو فلسفه ما درست کردیم که میگیم رؤیت حسی نمیشود. نه، واجبم رؤیت حسی داره، رؤیت حسی داره، منتها در مرتبه این ظهورات اینجوری دیگه. این همونیست که فلسفه براش خیلی بعیده ولی عرفان خیلی براش سهله، برای اینکه واجب هم یرا نفسه و یظهر علی نفسه فی مرتبه العقلیه و هم در مراتب خیالی هم در مراتب حسی، همه اینا به ظهور واجب برمیگرده. رؤیت و ظهور اینجا گفتیم همه یکیه، خودش را ببیند یعنی تجلی بکنه. اینا همه رؤیت های در مرتبه تجلیه. از اولی که وارد این بحث شدیم گفتیم گاهی میگه ظهور، گاهی میگه تجلی، گاهی میگه ادراک، اینا همه جای هم میشه قرار داد. لکن ها هنا محل و بحث، این دیگه اول یک پاراگراف قرار میگیره، یعنی این دیگه تو متن نیست، حرفی است که خود شارح داره میگه. میگه اینجا محل بحثی در اینجا وجود داره و اون این است که اگر مراد به قولتون که میگید ادراک منسوب به باصره همون ادراک جزئی متعلق به اعراض جسمانی است، اگر مقصود به قولتون این باشه که ان کان المراد به قولکم این، ان مراد این باشه که چه که حاصل برای عقل میشه به توسط این آلت حسی مطلقا ینحصر رو در عقل ما حصل العقل به توسط حاضر ینحصر رو در این ادراک جزئی، بگید که اون چه که برای عقل به واسطه این آلت حسی حاصل میشه در همین ادراک جزئی منحصره، دیگه مال عقل نیست. این درست نیست، برای اینکه خود عقلم با حس میفهمه ولی بعد حس قطع میشه و این صور رو در عالم عقل داره. این یعنی حس رو در اون، یعنی در ادراک جزئی ممنوعه. لما ثبت اندکم، که کلی بعد الکسره ما داریم، کلی قبل الکسره همون عالم عقلیست که قبل از اینکه کسرتی در عالم پیدا بشه، کلی بعد الکسره اینه که عقل ما جزئیات رو میفهمه بعد خصوصیات رو میذاره کنار و به یک صور کلیه دسترسی، تصورات کلی دسترسی پیدا میکنه. خب این صورت کلیه که الان عقل من داره میفهمه دیگه رابطهش با حس قطع شده، این اختصاص به ادراک جزئی نداره، یعنی همین جزئیات رو عقل میتواند به صورت کلی در بیاره و نگه بداره. و این عرفتون بهی، اگر از این قولتون اراده بکنید که ادراک منسوب به این آلت من حیث و کونی صادرن من اولا کذالک، ادراکی که به آلت حسی منسوبه از حیث اینکه صادر از عقل است اولا کذالک، یعنی در مرتبه اول جزئیه و حسیه، اما در ادامه میتونه خود همین بشه کلی و عقلی بشه. این فعلا تقدیر تسلیمهی، لا شک بر فرض این که این رو بپذیریم که مانعی هم نداره این رو بپذیریم، این شکی نیست که عقل میتواند تجرید بکنه صورت که موصله الی، صورتیست که به او واصل شده به واسطه آلات حسی، این رو تجرید بکنه اصلا، یعنی به طور کامل از لواحق خارجی. فلا یسه ان یقال، که عقل لا یدرک این صورت ها رو مطلقا، پس نمیتونه بگی که عالم عقل نمیتونه این صور رو مطلقا ادراک بکنه، نه، ادراک همین جزئیات هم در عقل میشود. سیما نزد کسی که معترف به وجود کلی طبیعی خارجی است، البته وجود کلی طبیعی خارجی نه به وجود مستقل بلکه به وجود اعیان، که اون کلی طبیعی وجود خارجی داره و با عالم در خود عالم حس هم اون کلی طبیعی هست به وجود اشخاص. و اذا تقرر هذا فلا یلزم، که واجب غیر مدرکن به وساطت الالات، اصلا کی گفته که واجب نمیتونه به واسطه آلات و در مرتبه حس خودش رو ادراک بکنه؟ نه، همونطور که در مرتبه عقلی یرا نفسه و یظهر علا نفسه در رتبه عقلی، در همین عالم حس هم خودش رو میبینه به همین ادراکات حسی، چون اینا هم همه ظهورات و تجلیات اوست. فلا اینقیل میگه که آخه این نمیشه، ما انما یکون متعلقا لهذا الادراک من حیث و کذالک، ادراک حسی از اون صورت که حسیه باید محفوف به عوارض مادی خارجی باشه و واجب از حیث این که واجبه محال است که محفوف به عوارض خارجی باشه، پس نسبت رؤیت به این واجب نمیشه داد، یعنی رؤیت حسی رو نمیشه به واجب نسبت داد. قلنا این اصلا این تصور فلسفی است، عرفانی نیست، تصور فلسفیه که واجب و یه چیز جدای اونجوری در نظر میگیره و اینام چیزهای مستقلی از واجب میگیره، میگه اون ادراک حسی معنا نداره. ولی اگه ما واجب را اون مرتبه فوق اطلاق و اینها رو بذاریم کنار بیایم تو تجلیات در هر مرتبه ای یرا نفسه به همون شکلی که در اون مرتبه است، یه جا با ادراک عقلی، یک جا با ادراک حسی، همون داخلون فل اشیاء لا بالمازه، داخلون یعنی در همین مرتبه حسی هم داره یرا نفسه به همین ادراک حسی. انما یعطیه المحل المنظور فیه، اونی که محل و مرآت اعطا میکنه به اون ظاهر، لابده و ان یکون من اللواحق الخارجی لطبیعت الواجبیه. اصلا این تجلیات همه جا در همه مراتبش اینطوره که این آینه و مرآت یه چیزی خارج از حد ذات به معنای اصلی خودش داره میده به این. اینا تجلیات و ظهورات ذاته، حتی در مرتبه عقل، ولی اونجا هم که نمیشه که واجبه، به ذات واجب به ما هو به هو بر. پس ما یعطیه المحل المنظور فی، اونی که آینه و مرآت میده به او، حتما از لواحق خارجه ای از طبیعت واجبه. تا اینکه صحیح باشه اسناد این عرض شود که لواحق خارجیه به محل، فلتباسها، التباس و همراهی اون طبیعت واجب به این ملابس مظهر للواجب فی المدارک، این که همراه شده با همین ملابسی که اظهار میکنه واجب را در مدارک، این همون عبارت هست از غایت مطلوبهی که باعث حرکت ایجادی شد. اگر اون رؤیت ذات میخوایی در مرتبه خودش که آغشته به ملابس نباشه، این همون در مرتبه ذات در تعین اوله یا اونجاییست که عنقا شکار کس نشود. در مراتب دیگه همه جا ظهورات واجبه که آغشته شده با همین ملابس مرائی و امثالی. فیجب ان یکون مشاهده مدرکه به حاضر حیثیه، یا مشاهده مدرکه به حاضر حیثیه، هر دوش درسته، هم در حیثیت این تجلیات و ملابس و مرائی مدرکه هم مدرکه. نعم یلزم و الله یطلق علیه این ازیس واجب، تعدبن دیگه ما نباید اینا رو واجب بدونیم. اگر بخوایم به لحاظ ادبی بگیم، به لحاظ عرفانی هم بخوایم بگیم، اینا مظاهر و ظهورات واجبه نه خود واجب. چرا؟ برای که اسما توقیفی است پیش اینها، کما سبق الایم آیده، لکن لا یلزم از عدم اطلاق این اسم بر واجب در این مرتبه از مراتب، این لازمش این نیست که این حقیقت مرئی مطلق نباشه، نه واقعا همون حقیقت واجبه که مرئی شده منتها در مرتبه تجلی. و شیخ ما اطلق علیها اسم هازل اسم هازل حیثیه، وقتی که او میگه در این مراتب هم واجب است، از حیث واجب اطلاق نمیکنه، بلکه اطلاق کرده این اسم را، انما اطلق بر این حیثیت اسم حق را، لا مطلقا، بلکه از حیث اسماء حسنا، یعنی از حیث تجلیات. و یعید ما قولنا، ما قولنا قول بعض الائمه که حضرت امیر المؤمنین باشن که فرمودن لم اعبد ربا لم اره، ترجمه کردید؟ البته این لم اعبد ربا لم اره، ایشون میخواد بگه که حتی هم منظورش رویت حسی هم هست، چون همونجا که داره اینا رو میبینه، داره در حقیقت رایی و مرئی همون واجبه تجلیات اوست، ولذاست که من همینجام دارم او رو میبینم، هم من هم تو هر دو جلوه های او هستیم، پس واجب داره خودش رو میبینه، منتها در مرتبه تجلیات نازله. ایشون اینو اینجوری معنا کرده، ولی خب در اونی که در اونجا هست اینه که میگه که عجب چطوری میبینی، او میگه لا بالادراک الحسی بلکه به رؤیت قلبی، ولی این با اونی که ایشون میخواد بگه اینجا خیلی این جمله منطبق نیست. و کذالک قول شیخ در مواضع متفرقه، از جمله در اونجایی که میگه فلا، این شعری فلا تنظر العین الا الی ولا یقع الحکم الا علی، هر چی چشم شما میبیند اصلا امکان نداره غیر او را ببینه، حتی همین ادراک حسی ها، نه ادراک عقلی، همین ادراکات حسی شما، لا یقع الا علی علی الواجب، منتها در مرتبه ظهور او، ولا یقع الحکم الا علی، هر حکمی میکنید بر واجب میکنی، هم خودت جلوه او هستی هم او جلوه او. فان قلت، و قولش در جای دیگه که میگه فان قلت محجوب فلست بکازه، اگه بگی این جدا و نمیشه دید، اگه بگی واجب جداست و محجوب است و نمیشه دید، دروغ نگفتید، برای اینکه منظورتون اون مظاهر عالی است. و اگر بگید این قلت مرئیون فذاک الذی ادرا، اگرم بگید دیده میشه، اینم چیزیست که ادرا هست، قابل درک فهمه، و علتش این است که اینا همه جلوه های او. اصلا شما بخوای غیر او را ببینی نمیتونید ببینی. و هم سالوم ما لا یحصافی کلامیم هازا کلو ازا نصب بر رؤیت المذکوره به حقیقت حقه من حیث و چی؟ عبارت شما چیه؟ من حیث و تقیدها و ظاهریتها فی مقام قرب النوافل. این غلطه. من حیث و تقیدها و ظاهریتها، از حیث تقید اون حقیقت حقه و ظاهریتش در مقام قرب النوافل. و اما اذا نسب به حقیقت حقه نه از حیث تقیدش و مظهریت الخلقیه العبدیه، نه از حیث مظهریت خلقی و عبدی، این فسائر المدارک و المشاعر، این که نه تنها ادراک حسی نمیشه، ادراک عقلی هم نمیشه، ادراک خیالی هم نمیشه. پس به یک معنا نه ادراک عقلی میشه نه ادراک حسی، به یک معنا همش میشه. تفکیک بین اینها درست نیست. همه مدارک و مشاعر متساوی است در عدم ادراک جمالش، و عقل مثل حس قاصر از وصول به اون بارگاه جلال اوست، چون مناسبتی بین حادث و قدیم به این معنا نیست، به اون معنا هم کاملا مناسبته. این قرب نوافل و فرایض هم که گفت، حالا بحث مفصلی در قرب نوافل و فرایض یه وقتی فرصتی بشه در آیندم داریم، یه خود توضیح خواهیم داد که قرب نوافل و فرایض چه فرقی داره. حیث قال الشیخ در فتح مکی گفته در این بحث که و این اطلقت المناسبه یومن علی، یا این اطلقت المناسبه یومن علی، اگر ما بگیم مناسبتی بین واجب و عالم هست، که همونطور که امام اوحد ابو حامد غزالی در کتبش و غیر کتبش در نوشته های دیگه گفته های دیگهش ببخشید در کتبش و غیر غزالی اطلاق کردن، که میگن اینا یه نوع مسانختی دارن، این فبه ضرب من تکلف و به مرمن بعید عن الحقایق، یه نوع تکلف و هدف دوری از حقیقت، و الا فعیو نسبت بین المحدث و القدیم، ام کیفه یشبه نسبت من لا یقبل المثل، چطور شباهت پیدا میکنه نسبت اونی که مثلی نداره به اونی که مثل داره؟ این محاله. البته این به لحاظ اون مرتبه اطلاقیت و این هاست، اما به لحاظ مراتب تقیدات اینجا وقتی که همه جا خودش رو میبینه در این مرایی، حتی به رؤیت حسی. این همون میشه که عین الله، اذن الله، سمع الله، این که میگیم یعنی در این مرتبه عین الله میگه همین چشما، همین چشمه، یعنی خودش داره خودش رو میبینه. اعلم ان نسب ان هذا الكلام من المصنف ها هنا انما وقع في مرض التشكيك من حيث انه في صدد توجيه الاسئله و ايراد الشبه. این جمله‌ای که ایشون شیخ مصنف رفت جواب شیخ رو داد، فتوحات رو داد، این در چون در صدد توجیه سوال ها و ایراد شبه هاست. لکن لما لم یکن فی تقریر العجب ما یتعلق به هذا الکلام فجب. بله، یعنی او در اینجا هنوز حرف آخر رو نمیخواد بزنه که اومده جواب شیخ رو داره میده، ولی ما دیدیم که چون در جواب هایی که آخر میاد بر نگشته که از این حرفش دوباره عبور بکنه و همراه شیخ بشه، لم یکن در تقریر جواب های پایانی در آخر بحث چیزی که یتعلق به این کلام، ولذا ما اشاره وجب تعرض لجواب مصنف تا اینکه لا یتوهم انه انما ذکر للتحقیق. کسی فکر نکنه این حرفی که داره به جنگ شیخ رفته روی تحقیق رفته به جنگ شیخ، نه، این اشکالش به شیخ وارد نیست. این هم از این مسئله که خب این صفحه آخری مطلب جدیدی رو مطرح کرد، همونطور که توضیح دادم. حالا یه نکته هم دیگه باقی مون که انشالله جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.